بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان، سروران، برادران و خواهران گرامی. امیدوارم از فیوضات و برکات شبها و روزهای با برکت این ماه مبارک رمضان برخوردار باشید و ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. جلسه سوم در باب آیین جوانمردی رو آغاز می‌کنیم، درباره اخلاق جوانمردی. اصولاً آیین جوانمردی یک نظام اخلاقی است. اساس اون نوعی اخلاق است. در اخلاق سه محور وجود داره. یکی خودسازی است، به این معنا که شخص به درون خود می‌پردازه، ارتباط با خود. دوم ارتباط با خلق است، وظایف اخلاقی که ما در قبال خلق داریم. و سوم در ارتباط با خدا. ارتباط با خدا عبادت و پرستش است و انجام تکالیف شرعی، التزام به تکالیف شرعی، اوامر و نواهی الهی. در آیین جوانمردی عمده تأکید بر ارتباط با خلق. اخلاق جوانمردی اخلاق دیگرگراست، اخلاق اجتماعی است، نه اینکه به خودسازی درونی توجه نداشته باشه یا به ارتباط با خدا توجه نداشته باشه. داره، شدیداً هم داره. اما آیین جوانمردی تکیهش بر اخلاق اجتماعی است. جوانمردی بودنش به این اعتباره. چنان که گفتیم اخلاق جوانمردی اختصاص به اهل شریعت نداره، یک امر انسانی است، در جوامع مختلف وجود داشته، مختص به متشرعان نیست، گرچه در جامعه ما و فرهنگ ما با دین و شریعت پیوند پیدا کرده. دو دسته افراد به اخلاق اجتماعی کم توجه هم در عمل. یکی افراد خودکامه و مادی. مادی منظور نه لزوماً مادی عقیدتی، مادی اخلاقی، یعنی کسی که دنبال مادیاته ولو حالا عقیده دینی هم داشته باشه. از نظر رفتار و عمل این شخص مادی است، کسی که حرص مالندوزی داره، حرص لذت طلبی داره، حس ریاست طلبی داره، فقط به فکر خودشه، خودکامه و خودمحوره. ما به این بگیم مادی از نظر اخلاقی، ماتریالیسم اخلاقی. انسان خودخواه و خودمحوری که به دیگران توجه نداره. ممکن از نظر عقیده مادی باشه، ممکن از نظر عقیده متشرع هم باشه اتفاقا. حالا البته این گونه متشرع بودن در حد ظاهره دیگه. گروه دیگر برخی از متشرعانن که با اینکه متشرعن اما به اخلاق اجتماعی توجه ندارند و حق الناس توجه ندارند یا توجه کمی دارند، چنان غرق در عبادت و شریعت و احکام فقهی هستند، اون هم احکام فقهی عبادی که وظایف اجتماعی خودشون رو توجه نمی کنن. که ما از اینا تعبیر می کنیم به افراد مقدس معاب. مقدس معاب یعنی کسی که به ظواهر شرعی به شکل افراطی پایبنده، اونم بعضی از ظواهر، اما به روح و اون جوهر شریعت توجه نداره و یه نوع خودخواهی و خودمحوری در روح هست، فقط دنبال جمع ثوابه، دیگران در زندگی او نقشی ندارد، ارتباطش با دیگران ارتباط درستی نیست. گاهی برخی متصوفان، برخی از کسانی که به عرفان رو میارند، اینها هم ممکنه در اثر افراط در زهد و ریاضت و انزوا خلق رو فراموش کنند، غرق در اعمال و آداب و مراقبه خودشون میشن و وظیفه خودشون رو در قبال انسانهای دیگر نادیده میگیرن. جوانمردی جریانی است در مقابل این نوع حرکت ها، این نوع رفتار، این نوع اخلاق، اخلاق مادی خودخواهانه، اخلاق مقدس مآبانه متمرکز بر شرعیات، اخلاق صوفیانه عزلتگرا و روحانی، یعنی همه اونهایی که به وظایف اجتماعی به بی اعتنا هستند. جوانمردی برای پر کردن این خلأ. جوانمرد دلسوز و غمخوار خلقه. جوانمردی قوامش به اینه. بنابراین اون فضائل و ارزش‌هایی در جوانمردی مورد تأکید است که جنبه خلقی و اجتماعی و دیگرگرایی در اونها اهمیت داره. خب، کلماتی رو، بیاناتی رو از عرفا، نویسندگان فتوتنامه ها در این زمینه یادداشت کردم که خدمت عزیزان عرض میکنم در معرفی اخلاق جوانمردی. ملا حسین کاشفی که عرض کردیم مفصلترین کتاب رو در باب آیین فتوت نوشته، از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکند درباره فتوت. اون حضرت فرمود که فتوت عبارت است از استعمال الخلق مع الخلق، یعنی با خلق، با بندگان خدا به نیکی رفتار کردن، این فتوت جوانمردی. از امام رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود فتوت عبارت است از التعظیم لامر الله و الشفقه علی خلق الله. فتوت عبارت است از بزرگداشت فرامین الهی و شفقت بر خلق خدا. هر چیزی دیگه میخواد میتونه جزء فتوت باشه، ولی شفقت بر خلق جزء ارکان فتوته. ابن معمار از نخستین نویسندگان در باب فتوت، از امام صادق علیه السلام نقل می کند که اون حضرت فرمود که جدم رسول خدا در باب جوانمردی چنین فرموده: جوانمردی امت مرا 10 علامت است: راستگویی، وفای به عهد، ادای امانت، ترک دروغگویی، بخشودن بر یتیم، دستگیری سائل، بخشیدن آنچه رسیده است، یعنی نعمت هایی که به تو میرسه ببخشید در راه خدا، بسیاری احسان، خواندن مهمان، و سر همه آنها حیاست. اینها فضائل و ارزش‌های جوانمردی است که عمدتا برمیگرده به ارتباط ما با خلق، با دیگران. ملا حسین دوباره از امام رضا علیه السلام نقل کرده که فتوت را سه مرتبه است. اول سخا، سخاوت، که هرچه دارد از هیچ کس دریغ ندارد. دوم صفا، که سینه را از کبر و کینه پاک و پاکیزه سازد. و مرتبه آخر وفاست، که هم با خلق نگه دارد و هم با خدا. اون جوان مرد این سه ویژگی رو داره: سخا، صفا، وفا. ابو حفص سهروردی در باب فتوت میگه که فتوت نزدیک من، یعنی از دیدگاه من، انصاف دادن و انصاف ناطلبیدن است. فتوت و جوانمردی اینه که در حق دیگران انصاف داشته باشی، منصفانه رفتار بکنی، منصفانه قضاوت کنی. اما انصاف ناطلبیدن یعنی از دیگران توقع و انتظار انصاف نداشته باشی. اگر دیگران با تو غیر منصفانه رفتار کردن، برآشفته نشوی. در قسمت دیگر ملا حسین کاشفی میگه که سخاوت و شجاعت در رأس ویژگی های جوانمردی است. سخاوت یعنی بخشیدن به دیگران مال و شجاعت. توضیح میده که چرا این دوتا صفت اهمیت داره در جوانمردی. برمیگرده به خیر رساندن به دیگران. سخاوت برای اینکه به دیگران خیر برسونی، دیگران رو در مال خودت شریک بدانی. شجاعت ربطش چیه به جوانمردی؟ شجاعت برای اینکه بتونی از دیگران دفاع بکنی، دشمنان رو از اونها دفع بکنی. یعنی با سخاوت به اونها نفع میرسانی، با شجاعت ضرر دشمن رو از اونها باز می‌داری. عبارتش اینه: جوانمردی منحصر در دو صفت است، یکی نفع به دوستان رسانیدن و اون به سخاوت حاصل شود، و دوم ضرر دشمنان از ایشان باز داشتن و آن به شجاعت وجود گیرد. آدم که شجاع نباشه، ترسو باشه، که دشمن رو از دیگران دفع نمیتونه کنه. معروف کرخی، یکی از سران تصوفه، میگه جوانمرد سه علامت داره: یکی این که بر عهد خود وفا کند و هرگز مخالفت عهد نکند، بر سر قولش بیسته. این مقوم جوانمردی است، به ویژه عهدی که بنده با خدا دارد. خب عهد با خلق معلومه، ما با خدا هم یه پیمانی داریم که در قرآن به اون اشاره شده. در آیه زر و در آیات دیگر خدا از ما پیمان گرفته که او رو بپرستیم و از شیطان اطاعت نکنیم. خب یکی وفای به عهد، دوم این که بدون این که از کسی نعمتی به او رسد، او را به خاطر فضایلش مدح و ستایش کند. یعنی دیگران رو به خاطر خوبی هایی که دارن ستایش کنیم، نه به خاطر این که سودی از اونها به ما میرسه. نه، در شخصی فضیلت دیدیم، بدون اینکه از اون شخص سودی به ما برسه او رو ستایش بکنیم. این مقتضای جوانمردیه. سوم اینکه چون نیازی در کسی بیند پیش از این که نیازمند از او درخواست کند نیازش را رفع کند. یعنی جوانمرد صبر نمی کنه تا کسی از او درخواست بکنه. اگر تشخیص داد که کسی احتیاج داره، گرفتاری داره، مشکل داره، قبل از آن که اون مجبور بشه درخواست بکنه، جوانمرد میره نیازش رو برطرف میکنه که عزت او خدشه‌دار نشه. یعنی انسان جوانمرد دنبال پیدا کردن نیازمنده، منتظر نمیمونه نیازمند بیاد در خونش رو بزنه تا به او کمک بکنه. هم مشکل او رو برطرف میکنه و هم اینکه عزت او رو حفظ میکنه، نمیذاره او دست نیاز دراز بکنه. یکی از کسانی که در باب فتوت سخنان زیبایی گفته مؤلف قابوسنامه است. عرض کردم در کتاب قابوسنامه فصلی در باب جوانمردی است. اونجا میگه اصل جوانمردی سه چیز است: یکی آن که هرچه گویی بکنی، یعنی اهل عمل باشه، نه فقط اهل حرف، حرفای قشنگ بزنه اما عمل نکنه، این به دور از جوانمردی است. دیگران که خلاف راستی نگویی، اون چه میگی راست باشه. سوم آن که شکیب را به کار بندی، یعنی صبور باشی و شکیبا. و به فرزندش توصیه میکند که ای پسر، اگر طریق جوانمردی خواهی سپردن با حفاظ باش و سه چیز مادام بسته دار: چشم و دست و زبان. چشم و دست و زبانت حفاظ داشته باشه، بتونی ببندی. از چی؟ از نادیدنی، ناکردنی و ناگفتنی. یعنی چشم را از نادیدنی ببند، دست را از ناکردنی ببند و زبان را از ناگفتنی ببند. یعنی از چشم و دست و زبان استفاده درست بکنیم، نه استفاده غیر اخلاقی. خب این ستا رو به موقعش ببند. و سه، بر دوست و دشمن گشاده دار. ستا رو ببند، حالا ستا رو باز کن. اون ستا چی هن؟ در سرای، در خانت باز باشه برای مهمان. دو، سر سفره باز باشه. و سه، بند کیسه، یعنی کیف پولت. بدان قدر که تو را طاقت بود، البته اون مقدار که در توانت هست، در خانت بروی واردین باز باشه، سر سفرت بروی افراد باز باشه و همینطور بند کیسه‌ات، یعنی اون کارت اعتباریت. خب اون چیزی که واقعا مبنا میتونه باشه برای این ارزش ها ایمان به خداست. با ایمان به خدا و اتکای به خداست که انسان میتونه به بهترین نحو سخاوت داشته باشه، اهل ایثار باشه. کسی که اهل ایثار و سخاوته، این اعتقاد داره که اون چی که در راه خدا میده این باقی میمونه. چرا باید ما مال خودمونو به دیگران بدیم؟ مبناش اینه که اون چه در راه خدا میدیم این برای ما باقی میمونه و اون چه رو که امساک میکنیم و در راه خدا خرج نمیکنیم در واقع اون رو از دست دادیم. چون در قرآن هست ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اون چه که نزد شماست از بین میره، زائل میشه، اون چه که پیش خداست باقی میمونه. انفاق در راه خدا یعنی ذخیره کردن اموال ارزشمند در خزانه الهی، اونجا برات محفوظ میمونه. اونجا که انسان انفاق نمیکنه در واقع از دست انسان میره، اونی که پیش خودت نگه میداری اونو از دست دادی. سلمی که دیگر از نویسندگان فتوت نامه ها میگه فتوت آن است که ان یرا ان الباقی من مالهی ما بذله لا امسکه. جوان مرد کسی که بداند ببیند که آنچه بذل کرده از مال اون براش باقی مونده، نه اونچه رو که نگه داشته، اون براش باقی نمونده. از عایشه نقل شده که گفت اهدیت لرسول الله صلی الله علیه و سلم شاتون فقسمها فقلت لم یبق منها الا عنقها فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد بقی کلها الا عنقها. عایشه میگه که پیامبر یه گوسفندی رو هدیه دادند، پیامبر این رو قربانی کردن و تقسیم کردن و فقط گردنش باقی موند برای خانواده پیامبر. عایشه میگه که گفتم فقط گردنش باقی موند، دیگه چیزی باقی نموند از اون. یه نوع مثلا اعتراضگونه که یه مقدارش رو برای ما نگه میداشتی. که پیامبر فرمود همش باقی موند غیر از گردنش، یعنی اونایی که دادیم اونا برای ما باقی موند، محفوظ موند، گردنه برای ما باقی نموند. گردن مصرف میکنیم دیگه، وقتی مصرف کنیم که دیگه باقی نمیمونه، اما اونایی که در راه خدا دادیم اون مصرف نکردیم، اون باقی مونده. ابو حامد غزالی در کتاب معروف احیاء علوم الدین اونجا در باب حقوقی که برادران مؤمن نسبت به یکدیگر دارند بحثی داره که میگه این حقوق اقسامی داره، حقوق مالی، حقوق جانی، حقوق زبانی. خب یکی از ارکان فتوت اخوته، یعنی جوان مرد اهل اخوت، دیگران رو برادر خودش میدونه و با اونها همچون برادر رفتار میکنه. یکی از حقوق برادری میگه مشارکت دادن او در مال توست. برادری فقط یک کلمه نیست که شما برای دیگران به کار ببری، این یک پیامدهای رفتاری داره. اگر دیگران رو برادر میدونید این فقط در لفظ نباید باشه، این باید در عمل و در زندگی و رفتار باشه. خب یکی از حقوق برادری مشارکت دادن او در مال توست. دیگر از حقوق برادری تأمین نیاز اوست قبل از اینکه درخواست کند، یعنی میدونی او نیازی داره، مشکلی داره و تو میتونی اون نیاز رو برطرف کنی و اون مشکل رو حل بکنی. حق اون برادر است که تو قبل از اینکه او درخواست و کمک از تو بکنه تو اقدام بکنی. از دیگر حقوق برادری سکوت از ذکر عیوب او و اجتناب از تجسس در احوال اوست. یعنی اگر برادر میدونی حق نداری عیب او رو به دیگران بگی، و حق نداری تجسس در احوالش بکنی و عیب پیدا کنی. اولا باید تجسس نکنی، چشم ببندی بر اینکه مبادا عیبی از او ببینی. حالا اگر به شکلی ناخواسته عیبی از او آشکار شد، حق نداری این عیب رو برملا بکنی و به دیگران بگی. از مهمترین حقوق برادری حفظ اسرار اوست. چیزی رو که او دوست نداره به دیگران گفته بشه جز اسرار اوست، باید اون اسرار رو حفظ کنی و افشا نکنی. ادامه میده غزالی، یه شخص کریم به خوبی ها و فضائل دیگران توجه داره، نه به بدی ها و کمبودهای دیگران. اما منافق و لئیم به عیب ها و بدی ها چشم می دوزد. انسان کریم انسانیه که خوبی های دیگران رو توجه داره، خوبی های دیگران رو مطرح می کنه، دنبال پیدا کردن خوبی هاست. منافق و لئیم دنبال عیب یابی است و عیب گویی است و اون عیب ها رو به ذهن میاره، به خاطر خودش میاره. فقط گفتن نیست، اصلا تو ذهن خودش نباید به اونها توجه بکنه. لئیم به بدی ها و عیب ها فکر میکنه، کریم به خوبی ها. با یک کسی آشنا شده، خونه کسی رفته، او مهمان این شخص شده، کریم خوبی هاش رو پیدا میکنه. پس از پایان ملاقات میگه آقا، یا در دلش اینگونه تصور میکنه که این کمالات و فضایل رو در این شخص دیدم. اما منافق میگه آها، از این دیدار، از این مهمانی، از این نشست، از این معاشرت، این چند تا عیب رو در این شخص پیدا کردم. اینا علامت نفاق و لئامت و پستیه. قال الفزيل، فزيل عياز، الفتوة الأف عن زلات الإخوان. فزيل گفته که فتوة عبارت است از این که انسان از لغزش های برادران رو نادیده بگیره، ببخشه. برادران، خواهران، این اخوان فقط منظور جاها جنسیت مطرح نیست، یعنی از لغزش های دیگران بگذرد، نادیده بگیره، عف کنه. ولی ذالک قال علیه السلام استعیذوا بالله من جار السوء الذي ان راى خيرا استره و ان راى شرا ازهره. که پیامبر فرمود به خدا پناه ببرید از همسایه بد. همسایه بد کیه؟ کسی که اگر خیری، خوبی از شما ببینه اون رو پنهان میکنه، اما اگر شری و بدی و عیبی ببینه اون رو آشکار میکنه. و خودتونم اینجور نباشید برای دیگران، یعنی خیر دیگران رو نپوشانید، شر دیگران رو آشکار نکنید، خوبی ببینید و خوبی گزارش بدید. این جوانمردی است و این جوانمردی در واقع تخلق به اخلاق الهیه، یعنی تقلید از خداست، تشبه به خداست. در عرفان اسلامی، در اخلاق اسلامی داریم تخلقو به اخلاق الله، یعنی اخلاق الهی داشته باشید. خداوند چطور اخلاق حسنه داره، صفات نیکو داره، شما هم همینطور. یا در مسیحیت هم میگن imitation of Christ، یک کتاب معروفیه از تامس اکامپس به نام Imitation of Christ، یعنی تشبه به مسیح. خب اخلاق الهی اینه، ما میگیم یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خدا، خدایا ای کسی که تو زیبایی رو آشکار کردی و زشتی مرا پنهان کردی. در دعای کمیل میگیم کم من قبیح سترته و کم من فاده من البلاء اقلته. چقدر زشتی ها و خطاهایی از من سر زد که تو اونها رو پوشاندی، برملا نکردی. جوان مرد اخلاق الهی داره، جمیل و خوبی ها و زیبایی ها رو آشکار میکنه، زشتی ها رو سرپوش میگذاره و پنهان میکنه. رسول خدا فرمود کسی که عیب برادرش رو بپوشاند، خداوند عیوبش رو در دنیا و آخرت میپوشاند. من ستر عورت اخیه ستره الله تعالی فی الدنیا و الاخره. کسی عیب نهان کسی رو بپوشانه، رازدار باشه، خداوند عیبهای او رو در دنیا و آخرت میپوشونه، در دنیا میپوشونه و در قیامت هم عیبها و خطاهای او رو به چشم خلایق نمیاره و میپوشونه. یوم تبل السرائر، روزی که پنهانها آشکار میشن، این اون چیزایی که ما در این دنیا پنهان کردیم در اونجا آشکار میشه. اگه میخوایم آشکار نشه، عیبهای ما در میان خلق برملا نشه، عیب دیگران رو ما بپوشانیم، عیب پوش باشیم تا عیب ما پوشیده بمانه. میر سید علی همدانی از عرفای نامدار متعلق به قرن هشتم میگه که عبودیت، خدمت، شفقت و ادای وظیفه اخوت، اینها صفات فتیانن، صفات جوانمردانن. عبارت او اینه، میگه صفات اخی، اخی عرض کردم یکی از معادلهای جوان مرد اخیه، برادر از اخوت. اخی یعنی همون جوان مرد. در بعضی از فرهنگها اخی، در آناتولی مثلا اخی میگفتن. ای عزیز، اخی باید که به مکارم اخلاق موصوف بود و به خصائل پسندیده آراسته باشد. این جوانمردی فقط به زور و بازو نیست، اساس جوانمردی قوت روحی است، اخلاق. با پیران به حرمت باشد، با جوانان به نصیحت، نصیحت این خیرخواهی، با طفلان به شفقت، با ضعیفان به رحمت، با درویشان یعنی فقیران نیازمندان به بذل و سخاوت، با علما به توقیر و حشمت یعنی احترام، یعنی با هر صنفی و با هر گروهی متناسب با او رفتار کنه، با ظالمان به عداوت، با فاجران به اهانت، با خلق به احسان و مروت، با حق به تضرع و استکانت، در مقابل خدا خار و متضرع، با نفس به جنگ، با خلق به صلح، اینکه با خلق خدا به جنگ، با نفس خودش دوست باشه، برعکس، با نفس به جنگ، با خلق به صلح، با هوا به مخالفت، با هوای نفسش مخالف باشه، با شیطان به محاربت، یعنی با شیطان در جنگ باشه، بر جفای خلق متحمل، یعنی اگر از خلق جفا میبینه تحمل کنه، در مقابل اعدا حلیم، در مقابل دشمنان، دشمنان شخصی، بردبار باشه، در وقت مصائب صابر، در حالت رجا شاکر، به عیوب نفس خود عارف، عیبای خودشو بشناسه، از ذکر عیوب خلق ساکت، اندوه و مصیبت خلق را کاره، یعنی از رنج دیگران، از اندوه دیگران بیزار باشه، ناراحت باشه، به تقدیرات ازلی راضی، از بدعت و هوا دور، قدم در شریعت راسخ، پایبند به شریعت باشه. نفس در طریقت ثابت، طریقت یعنی سیر و سلوک باطنی، در مسیر سیر و سلوک باطنی ثابت قدم باشه. از مواضع تهمت محترز دوری بکنه، بر علم نجات حریص، دنبال علم نجات باشه، علمی که انسان رو نجات میده. از اهل غفلت متنفر، در سفر مصاحبان به طاعت معاون، یعنی اگر همسفر است با جمعی اونجا خدمتگزار باشه. بر جماعت مواظب، یعنی نماز، بر نماز جماعت. زیر دستان را ناصح، به اندک دنیا قانع، در احوال و احوال آخرت متفکر، از افعال و اقوال خود خائف. این حرفایی که زده، کارهایی که کرده نگران باشه. از فضیحت و رسوایی قیامت ترسان و به فضل و عنایت دیان امیدوار، هم خوف داشته باشه هم رجا. خب این بیانات بسیاره، کتاب های فتوت مملو است از این گونه سخنان زیبا، اصول اخلاقی که شنیدن اینها، خوندن اینها، گفتن اینها به هر حال تأثیر گذاره برای تصحیح رفتار انسان. و هر سخنی یک بُعد و یک زاویه و یک گوشه ای از این فضائل اخلاقی رو بیان میکنه. کاشفی درباره این سخن میگه که هر یک از اعضای بدنمون رو ما باید از نظر اخلاقی مواظبت بکنیم. فتوت اختصاش اینه. از چشم چگونه، از دست چگونه، از دهان چگونه، از گوش چگونه. میرسه به اینجا، میگه که درباره محافظت از گوش، اگر پرسند که آن سه چیز که گوش از اون در باید بست کدام است، چه چیزایی رو نباید بشنویم، نباید گوش بدیم، هر چیزی رو نباید گوش داد. چطور هر چیزی رو نباید خورد؟ درسته ما دهان داریم، میتونیم بخوریم، ما هر چیزی رو میخوریم. باید وارسی کنیم. فلول ینظر الانسان الی طعامه، از نظر بهداشت، از نظر سلامت، از نظر حلال و حرام. گوش هم همینطور. جان انسان با اون چیزایی که میشنود تغذیه میشه. ما همچون که تغذیه جسم رو باید مواظب باشیم، تغذیه روح رو هم باید مواظب باشیم. خب گوش رو باید از سه چیز بست. اول سخنان باطل و کلمات اهل بدعت. بسیاری از این چیزهایی که تو فضای مجازی، تو انواع رسانه هست، اینا سخنان باطل و کلمات اهل بدعته. نباید انسان اینا رو گوش بده. دویم از استماع هذیان و فحش و سخنان بی حاصل. از کلمات بی حاصل، از کلمات نامناسب، اینا رو نباید بشنوه. سیوم از شنیدن غیبت و بهتان و عیب مسلمانان. باید گوش رو ببندی که شنونده در وبال شریک گوینده است. خیلی باید رو این قسمت توجه کنی. بسیاری اند کسانی که اهل نماز و عبادت و حج و زیارت و کربلا و پیاده روی اربعین و دعای کمیل و، ولی به غیبت که میرسه میبینیم که آزاد میدونن خودشون از غیبت کردن و از غیبت شنیدن. باید از شنیدن غیبت و بهتان و عیب گوش رو ببندی. نه تنها نباید غیبت بکنی، نباید گوش بدی. که شنونده در وبال شریک گوینده است. فقط غیبت گفتن حرام نیست، غیبت شنیدن هم حرامه. چرا؟ غیبت کننده داره غیبت میکنه، شنونده چرا مقصر باشه؟ روشنه، شنونده شریکه، گوینده که برای هوا حرف نمیزنه. غیبت کننده فروشنده است، اون که گوش میده خریدار غیبته، مشتریه. آدم تنهایی که غیبت کسی رو نمیکنه. غیبت حداقل دو نفر باید باشن، یکی بگه یکی بهش بشنوه. بنابراین اون شنونده هم در تحقق غیبت مشارکت داره. البته این جلسه سه نفر است همیشه، یکی غیبت کننده، یکی غیبت شنونده، و یه رئیس داره این جلسه که شیطانه، که هر دو رو مدیریت میکنه. جوان مرد گوشش رو از شنیدن غیبت، بهتان و عیب میپوشاند، میبندد، راه نمیده، اجازه نمیده. یکی از ارزش‌های جوانمردی مهمان نوازیه. جوانمردان همیشه سفره‌دار بودن. این یکی از مصادیق اون سخاوت، بخشندگی. نه تنها اونا به صورت فردی مهمان نواز بودن، بلکه سازمان و تشکیلات جوانمردی در گذشته ها اماکنی رو ساخته بودن، آماده کرده بودن که در اونها از مهمانان پذیرایی می کردن. خب در گذشته سفرها پیاده بود، هتل و نمیدونم موتل و اینا که نبود. شخصی اگر وارد شهری می شد غریب، خب این باید در جای اقامت می کرد. جوان مردان یه خونه هایی رو ساخته بودن به نام فتووت خانه یا خانقاه های صوفیان یا زاویه ها، خرابات ها، اینا اسماء مختلف بود. یکی از کاربری های این مراکز اسکان مسافران بود. خب اون خانقاه برای ذکر عبادته، ولی در کنار اون از مسافران، از واردان، غریبان پذیرایی میکردند. مسافرانی که میرسیدن از راههای دور، خسته و تشنه و گرسنه و خسته، اینا رو پذیرایی و تیمار میکردند و اسباب راحتی و آسایش اینها رو فراهم میکردند. و روی اون بناها یک پارچه، یک پرچمی میزدن که مسافران وقتی وارد شهر میشن از دور ببینن که فلانجا مثلا فتووت خانه است یا خانقاه، و میتونن اونجا برن و استراحت کنن و پذیرایی بشن. ابو حفص سهروردی در کتاب الفتووش میگه که و این معنا رسم افتاده است که در حد خراسان هر جا که خانقاهی بود یا زاویه‌ای، علمی بر بام آن خانقاه و آن زاویه برپا کرده باشند، یه پرچمی می‌زدند تا آینده و شونده که از دور آیند آن علم را ببینند و به نزدیک آن خانقاه و زاویه روند. یعنی برن اونجا، اون پرچم را ببینند، برن اونجا. و اونجا که می رفتن همه نوع از اینها پذیرایی می کردن، داوطلبانه و فی سبیل الله، من که پول بگیرم، مثل هتل و مسافرخانه. و جالبه که فقط هم به نیازهای جسمی اینها توجه نداشتن، به نیازهای جسمی، به نیازهای روحی اونها و روانی اونها توجه داشتن. ادامه عبارت زیباست، میگه و هر آینده و شونده که آید باید که از آنجا نصیب یابد، از اون مکان، از اون بنا، و فایده برگیرد. استفاده میکردن از اون مکان مرکز. چه فایده ای از طعام، شراب یعنی نوشیدنی، کسوت و پاوزار یعنی حتی لباس، مثلا در سفر لباسش پاره شده، برسوده شده، اونجا بهشون لباس میدادن، کفش میدادن، نفقت، خرج مقدار غذایی هم میدادن برای سفرش، ادامه راهش. خب تا اینجا مربوط به پذیرایی مادی و جسمی. ادامه میده و علم، علم یعنی تعلیم میدادن، و حلم و حکمت و معرفت و ادب، یعنی اینا رو پذیرایی میکردن و آموزش هم میدادن. اخلاق و ارزش های اخلاقی و جوانمردی رو هم اونجا تعلیم میدادن به مسافر. این تمدن و این فرهنگ وجود داشته. خب قراره که تاریخ جامعه رو به پیشرفت بره دیگه. الان چنین چیزی داریم که وارد یه شهری میشیم، یه جایی باشه که بریم بدون اینکه از ما پولی بخوان، پذیرایی بکنن با احترام، با محبت، طعام و شراب و کسوت و پاوزار و علم و حلم و حکمت و معرفت و ادب بیاموزن. معروف است خب این جمله منتسب به ابوالحسن خرقانی رو همه شنیدیم، که بر درس بر سردر خانقاهش نوشته بود: هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. حالا این مسافری که میرسید نمیرفتن بپرسن آقا تو نماز میخونی؟ تو مسلمانی؟ تو آداب شرعی رو بلدی؟ تو مقلد کی هستی؟ تو عضو کدام حزبی؟ این حرفا نیست. اینا رو نباید بپرسی. هر که در این سرای در آید نانش دهید، از ایمانش مپرسید. میگه خدا داره به خلق روزی میده، این چیزا رو از خلق میپرسه، به همه میده دیگه. در این خانه یغما چه دشمن چه دوست. نگو این فقط برای مسلمان هاست، فقط برای شیعه هاست، فقط برای حزب فلان، فقط اصلاح طلب ها میتونن اینجا بیان، فقط اصولگراها میتونن اینجا بیان. نه خیر، این برای انسانه. شاعر معاصر مهدی اخوان ثالث این جمله ابوالحسن خرقانی رو به شعر زیبایی در آورده، میخونم برای شما. بفرمود او بر سر خانقاه، نگارند این نقش خورشید و ماه. هر آن کس که آید بر این در فرود، به اکرام و با آفرین و درود، یعنی با احترام و درود و سلام، به هر دین و ایمان امانش دهید. مپرسید از نام و نانش دهید، که هر کس که حق را بیارزد به جان، یقین بوالحسن را بیارزد به نان. و از همین بوالحسن فرغانی نقل است که گفت: 40 سال است تا نان نپختم، و هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان، و ما در اون طعام طفیل بودیم. 40 ساله که غذا که آماده میکنم برای مهمان آماده میکنم، خودمون طفیلیم، یعنی به تبع مهمان، مهمان میل میکنه، ما هم به طفیل او، به تبع او، به دنبال او چیزی استفاده میکنیم. این جمله عطار در تذکرة الاولیاء اونجا که از ابوالحسن خرقانی نقل میکنه اومده. باز عطار در تذکرة الاولیاء حکایتی شبیه به این نقل میکنه که از ابوالحسن ابو اسحاق کازرونی که یکی از عرفا بود، میگه نقل است که جهودی به مسافری شیخ آمده بود و در پس ستون مسجد نشسته و پنهان می داشت. خب یک یهودی اومده بود در اون مسجدی که ابو اسحاق کازرونی اونجا حضور می یافت، میرفت پشت ستون می نشست اون یهودی که اینها تشخیص ندن که این یهودیه. ممکن اگه بفهمن یهودیه مثلا دیگه بیرونش کنن یا عذابش ندن. شیخ هر روز سفره به وی می فرستاد. شیخ فهمید یه نفر غریبه اومده تو مسجد، هر روز براش سفره غذا می فرستاد. بعد از مدتی اجازت خواست که برود. خب بعد اون شخص یهودی به اون کسی که غذا می برد گفت بگو به شیخ که من امروز میرم، خداحافظی. خب شیخ گفت ای جهود، چرا سفر می کنی؟ جایت خوش نیست؟ ای آقای یهودی، چرا میخوای بری؟ اینجا به بد میگذره؟ جهود شرم زده شد. اون نمیدونست که شیخ میدونه که یهودیه. فکر میکرد که نمیدونه، اینجور پذیرایی میکنه. گفت ای شیخ، چون میدانستی که جهودم، این اعزاز و اکرام چرا میکردی؟ اگه تو که میدونستی من یهودیم و تو مسلمانی، چرا اینقدر پذیرایی از من کردی؟ شیخ فرمود که هیچ سری نیست که به دو نان نارزد. انسانی ما نداریم که به پذیرایی نیرزه. خب اینا رو، این فضائل رو از انبیا آموختن. راجع به حضرت ابراهیم هست که ابراهیم بدون مهمان غذا نمیخورد، غذا رو آماده میکرد، منتظر میموند تا یک مسافری مهمانی برسد و غذا بخورد. 3 روز بود منتظر بود تا اینکه مهمانی رسید و معلوم شد که این مهمان گبر است، گبر آتش پرست. گفت گبرم. گفت برو، تو شایسته مهمانی نیستی. ابراهیم حالا مقدس بازی در آورد اینجا، برو تو شایسته مهمانی نیستی، تو آتش پرستی. حالا تمثیل دیگه داستان. از سوی حق تعالی عتاب آمد که ای ابراهیم، 70 سال او را نعمت دادم، نپرسیدم کیستی. من به این بنده 70 سال نعمت میدم، نپرسیدم تو گبری، یهودی هستی، هر کیم هستی، هر کی هستی باش. تو یه وعده غذا میخوای بپرسی، دین و ایمان او رو میپرسی ازش و شرط میکنی. خب سعدی شیرین سخن این حکایت رو حالا با یه مقدار تفاوت به نظم کشیده. بدانست پیغمبر نیکفال که گبر است پیر تبه بوده حال، به خواری براندش چو بیگانه دید. که منکر بود پیش پاکان پلید، گفت نه تو رو نمیپذیری. سروش آمد از کردگار جلیل، به هیبت ملامت کنان که خلیل. منش داده 100 سال روزی و جان، تو را نفرت آمد از او یک زمان. گر او میبرد پیش آتش سجود، تو واپس چرا میبری دست جود. اون اگر اشتباه میکنه در پرستش، تو چرا از یک فضیلت، از یک کار نیک دست برمیداری؟ خب این درسی بود که خداوند به ابراهیم آموخت و دیگران از شاگردان انبیا از او این رو آموختند. و این گونه بیانات فراوان است و انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آتی پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.